کرده و هم کوروش یکمی که کوروش دوم یا کوروش بزرگ هخامنشی در استوانه بابل بهش اشاره کرده، هر دو یک نفر هستند. و اگر برای هر پادشاه یا هر فرد از این دودمان که کوروش نام برده 40 سال رو اختصاص بدیم، چون ما میدونیم که کوروش بزرگ در سال 559 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده و 29 سال هم پادشاهی کرده، پس پدر او کمبوجیه یکم اگر حدود 40 سال حکومت براش در نظر بگیریم، آغاز حکومتش میشه 600 پیش از میلاد و پدر او کوروش یکم از 640 تا 600 پیش از میلاد حکومت داشته در انشان یا همون استان فارس امروزی و پدر او چیش پیش هم باید از 680 تا 640 پیش از میلاد حکومت داشته باشه و سال 680 پیش از میلاد رو سال درگذشت هخامنش پدر چیش پیش باید فرض بگیریم. البته کوروش خودش اشاره نکرده که پدر چیش پیش هخامنش نام داره و این داریوش هست که در کتیبه بیستون به این نکته اشاره کرده و خودش رو در واقع نیاکان خودش رو چیش پیش و هخامنش معرفی کرده که با نیاکان کوروش مشترک هست، که حالا به نیاکان داریوش در جای خودش خواهیم پرداخت. ولی این نکته انکار ناپذیر هست که پدران کوروش یعنی چیش پیش و کورش یکم و کمبوجیه یکم حکومتی در واقع نیمه مستقل در انشان یا استان فارس امروزی داشتند، چه در دوران حکومت آشوری ها و چه در دوران حکومت مادی ها. و خب رابطه بین کوروش و آخرین شاه ماد هم که در گفتارهای پیشین بهش اشاره کردم، همه مورخان این روایت رو تقریبا پذیرفتند که کوروش نوه دختری آستیاگ آخرین شاه مادی هست. خب درباره تاریخ ماد که سخن گفتیم، اینکه هخشتره در سال 625 پادشاه ماد شد و در سال 612 پیش از میلاد قلمرو آشور رو متصرف شد و با دولت لیدی در ترکیه امروزی همسایه شد و در واقع دولت‌های بزرگ اوایل سده ششم پیش از میلاد یعنی حدود 600 پیش از میلاد، دولت ماد در ایران، دولت لیدی در ترکیه، دولت بابل در عراق امروزی و دولت مصر در شمال آفریقا بودند. خب این شرایط رو ما داریم تا حدود سال 559 پیش از میلاد که کوروش جانشین پدرش کمبوجیه میشه در استان فارس یا همون انشان یا پارسه، نامهای مختلف اون سرزمین هست. خب به نظر میرسه پس از درگذشت پادشاه نیرومند بابل یعنی بختالنصر یا نبوکدنصر در سال 562 پیش از میلاد، آستیاگ مادی تصمیم میگیره که به قلمرو بابل دستاندازی بکنه، چون در طول حدود 6 سال چند پادشاه در بابل به پادشاهی میرسند و برکنار میشن یا کشته میشن تا اینکه نبونید یک تاجر پادشاه بابل میشه در سال 556 پیش از میلاد. و خب احتمالاً آستیاگ از این آشفتگی درباره بابل استفاده میکنه و دست اندازی میکنه به شمال قلمرو بابل و خب این درگیری ها در سالنامه های بابلی بازتاب پیدا کرده و به اونها اشاره شده و احتمالاً کوروش فرمانروای انشان یا فارس موقعیت رو مناسب میبینه برای اینکه با پدر بزرگ خودش یعنی پدر مادر خودش که پادشاه ماد هست وارد نبرد بشه و قلمروی مادی رو تصرف بکنه. احتمال میدن که آستیاگ آخرین شاه مادی فرزندی نداشته که بخواد جانشینش بشه و برای همین کوروش موقعیت رو مناسب میبینه برای اینکه خودش جانشین پدر بزرگش بشه. هرودوت نقل میکنه که آستیاگ دختری داشته به نام ماندانا که به ازدواج کمبوجیه حاکم انشان در میاره و نتیجه این ازدواج کوروش هخامنشی هست و پذیرفته شده هست تقریبا همه یا میشه گفت اکثر مورخان که این روایت رو نمیشه کاملا یک داستان یا افسانه شمرد و باید شمه ای از حقیقت پشت اون باشه و کوروش رو باید نوه آخرین شاه ماد بدونیم. در هر صورت کوروش در سال 553 پیش از میلاد با پدر بزرگ خودش آستیاگ وارد نبرد میشه یا نبرد رو آغاز میکنه که 3 سال طول میکشه این نبرد و سرانجام این کوروش هست که به پیروزی میرسه و آستیاگ رو دستگیر میکنه در همدان یا حکمتانه و پادشاهی ماد رو در واقع برمیاندازه. البته فراموش نکنیم که ماد و پارس هر دو از یک دودمان هستند و هر دو آریایی هستند و حتی در تواریخ یونانیان تا سالها بعد باز هم به شاهنشاهی هخامنشی شاهنشاهی مادی گفته میشه و نه پارسی. در واقع از دید یونانیان پارس ها و ماد ها هر دو یک خانواده هستند و در واقع پادشاهی آستیاگ وقتی به پایان میرسه به نظر میاد که حکومت و پادشاهی از شاخه‌ای به شاخه دیگر منتقل شده و کلن دودمان تغییر پیدا نکرده. خب درباره داستانی که هرودوت نقل میکنه برای کودکی کوروش با قطعیت نمیشه سخن گفت که آیا حقیقت کامل داشته یا نه. اینکه آستیاگ در خواب میبینه که از دخترش فرزندی به دنیا میاد که قراره همه دنیا رو بگیره و برای همین فرزند ماندانا رو دستور میده که بکشن و خب این اتفاق نمیفته، کوروش کشته نمیشه و زنده میمونه. این رو نمیشه پذیرفت کاملا، ولی اینکه کوروش نوه آستیاگ هست باید پذیرفتنی باشه، چون شواهد و قرائن بر اساس داده ها نشون میده که باید رابطه سیاسی هم بین قلمرو پارس و قلمرو ماد وجود داشته باشه. در هر صورت کوروش در سال 550 پیش از میلاد حکمتانه پایتخت ماد رو متصرف میشه و شاهنشاهی هخامنشی رو که البته ما این نام رو بهش میدیم امروزه بنیانگذاری میکنه. داریوش در واقع خودش رو هخامنشی و آریایی معرفی میکنه و الا کوروش اشارهی به نام نیای خودش هخامنش نداره. خب به نظر میاد که کوروش باید چند سالی رو صرف تثبیت قدرت خودش در سرزمین ایران و اطراف استان پارس در واقع زمان رو صرف کرده باشه و ما میبینیم که او پس از 2-3 سال وارد نبرد با همسایه شمال غربی خودش یعنی لیدی میشه و ما کمی درباره سرزمین لیدی صحبت بکنم. لیدی سرزمینی است که غرب ترکیه امروزی رو در بر می گرفت و از حدود 680 پیش از میلاد دولت مقتدری در اونجا بر سر کار اومده بود که خب همسایه آشور بوده و مناسباتی هم با مصر و فینیقیه داشته به عنوان بازرگانی و در تاریخ آمده که نخستین سکه‌ای که برای تجارت ضرب شده در همین سرزمین لیدی و در حدود 600 سال پیش از میلاد بوده. خب وقتی کوروش سرزمین ماد رو متصرف میشه پادشاه لیدی کروزوس حدس میزنه که هدف بعدی کوروش باید سرزمین لیدی باشه و میخواد پیش دستی بکنه و از مرز ماد و لیدی که رود هالیس تعیین شده بود عبور میکنه و وارد کاپادوکیه که در قلمرو ماد بوده میشه. خب این در واقع تجاوز حساب میشه به سرزمین مادها که دیگه حالا در دست کوروش هست. برای همین به نظر میاد که این لیدی هست که جنگ رو آغاز کرده و نه کوروش، ولی خب کوروش هم آماده بوده و حمله میکنه به کاپادوکیه و جنگی بین کوروش و سپاه کروزوس روی میده که البته به نظر میرسه به نتیجه‌ای نرسیده و بی نتیجه رها شده در واقع این نبرد و کروزوس درخواست کمک میکنه از دولت‌های بابل، مصر و اسپارت، دولت شهری در یونان که خب همه اونها موافقت خودشون رو اعلام میکنن و حتی مصر سپاهیانی رو میفرسته به سپاه کروزوس میپیوندند که نقش مهمی هم دارن در جنگ بعدی با کوروش. ولی کروزوس فکر میکنه که چون زمستان در پیش هست، ایرانی ها حمله نخواهند کرد و حتما لشکرکشی رو به فصل بهار عقب میندازن. ولی این استراتژی کوروش نیست. کوروش میبینه که سپاه کروزوس خیلی چیره دست هستند و شکست دادن اونها کار آسانی نخواهد بود. برای همین منتظر آمدن فصل بهار نمیشه و در همون آغاز پاییز حمله میکنه، پیشروی میکنه و در واقع غافلگیر میکنه سپاهیان کروزوس رو و اونها ناگهان میبینن که ایرانیان در پشت دیوارهای سارد پایتخت لیدی هستند و خب نبرد به شدت در میگیره در میانه پاییز، شاید آبان ماه، و پس از دو هفته نبرد این لیدی هست که شکست میخوره. و اون استراتژی که باعث پیروزی ایرانیان شده این بوده که هارپاگ وزیر کوروش که پیشتر وزیر آستیاگ بوده، آخرین شاه ماد و حالا به کوروش پیوسته، پیشنهاد میکنه که شترهایی که حمله بار رو عهده‌دار بودند و در عقب سپاه ایران هستند به جلوی سپاه آورده بشن و اسبهای لیدیایی ها با شنیدن بوی اون شتران رم میکنند و در واقع سپاه به هم میریزه، سپاه لیدی، و این موجب پیروزی ایرانیان میشه. خب کروزوس پادشاه لیدی هم اسیر میشه در دست کوروش و برخی گزارش ها حاکی از اینه که او سالها مشاور کوروش بوده در دربار ایران. خب هرودوت مورخ یونانی باز روایتی داره که کمی افسانه به نظر میرسه ولی ذکر اون خالی از لطف نیست. این که پیش از آغاز نبرد کروزوس از پیشگوی معبد آپولون در شهر دلفی یونان میپرسه که نتیجه جنگ چه خواهد شد اگر من با کوروش وارد نبرد بشم و اون پیشگو میگه که تو با آغاز جنگ یک پادشاهی رو نابود خواهی کرد. و خب کروزوس خیلی مغرورانه فکر میکنه که این پادشاهی کوروش و ایران خواهد بود که از بین میره و بر همین جنگ رو آغاز میکنه و پایان کار میبینه که پادشاهی خود لیدی بوده که در واقع از بین میره. خب این کمی افسانه پردازی به نظر میاد ولی یه نکتهی درش هست و اون اینه که پادشاهان جهان باستان استفاده میکردند از این پیشگویی ها و از نقش موبدان یا روحانیون که کارهای اختربینی و اخترشناسی رو هم انجام میدادند. ما در شاهنامه فردوسی بارها میبینیم این رو که چه پادشاهان ایران چه پادشاهان توران از اخترشناسان و اختربینان مشورت میگیرند که یک کاری رو انجام بدند یا نه. خب در تاریخ هرودوت هم ما این رو میبینیم، در واقع درباره یک واقعه تاریخی هم پادشاه لیدی از پیشگوها نظر میخواد. خب وقتی کوروش سرزمین لیدی رو هم متصرف میشه، دولت شهرهای یونانی که در سواحل آسیای صغیر در واقع به تجارت مشغول بودند با دولت لیدی مراودات داشتند، حالا باید تصمیم بگیرن که با دولت ایران چه بکنند. خب برخی از اونها میپذیرند که همون روابطی که با لیدی داشتند با پادشاهی کوروش هم داشته باشند، ولی برخی از اونها هم تمکین نمی کنند و تصمیم می گیرند که مقاومت کنند. و خب چندین سال طول می کشه که همه این دولت شهرها گوش به فرمان شاهنشاهی ایران و هخامنشیان بشن. ولی کوروش خودش دیگه در سارد و در لیدی نمی مونه و برمی گرده به پایتخت خودش پاسارگاد در استان فارس، برای اینکه او کارهای دیگری هم باید انجام بده و حالا با دولت‌های دیگه مثل بابل و مصر هم باید تصمیم بگیره که چه رفتاری داشته باشه. و گذشته از اون در شرق ایران هم او دغدغه‌هایی داره و باید به اونجا هم لشکرکشی بکنه و در واقع استان‌های مادی رو یک به یک به تصرف خودش در بیاره و زمیمه قلمرو شاهنشاهی پارس ها یا هخامنشیان بکنه. در گفتار سپسین به در واقع تصرف بابل به دست کوروش اشاره خواهم کرد. امیدوارم که از گفته های من بهره ببرید و در برنامه های بعد هم ما رو همراهی بکنید. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. فرا رسیدن میلاد خجسته حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع و مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرسلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
دیگه کم کم از نسیم و هوا میشه بوی بهار رو حس کرد. میشه خبر اومدن بهار رو از پشت پنجره‌ها دید. میشه خبردار شد که بهار نزدیکه، چون حالا پس پشت هر پنجره‌ای بهار داره خودنمایی میکنه. حسب عادت معمول مردم به سنت خونه تکونی مشغولن. حرکتی تند و پرنشاط جریان داره. هر کی توی هر خونه یه طرفو داره میریزه بیرون و سامون میده. خونه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چند روزی است که خونه تکونی درش آغاز شده. کمودا، کشوها، اتاقا، کتابا. هر روز به کاری مشغولیم و شب هنگام تجربه غریبی از خستگی داریم. جوری که واقعا از فرط خستگی حتی خوابمون نمیبره. خونه توی این فرایند یه دور کامل و کلی زیر و رو میشه. در حقیقت هیچ روی و روزنی نمیمونه که خالی و تمیز نشده باشه. جاها و چیزهایی که حتی توی سال هم ممکنه اصلا سراغشون نریم. بچه که بودم واسه همین از این رسم خونه تکونی خوشم میومد، چون توی این فرایند کلی چیزای باحال هر طرف پیدا میکردم، چیزایی که حتی ممکن بود گمشون کرده باشن. لذت بخش بود این در آوردن و تمیز کردن و دوباره چیدن. هنوز هم لذت بخش البته این تمیزی و تمیزکاری، ولی خب از حق نگذریم خستگی زیادی داره. به نظرم هر سال خسته تر از سال قبلیم. شایدم اینطوری نباشه به واقع، اما اینطوری حس میکنیم. مثل همون که آدم هر دردی که داشته باشه به نظرش اون بدترین درده. گوشت که خدایی نکرده درد کنه، میگی از همه دردها بدتر گوش درده، و چشمت خدایی نکرده اگه آسیبی بهش رسیده باشه، میگی چشم درد بدتر از همه است. درباره خستگی هم شاید همین جور باشه. ما که از خستگی سال ماضی یادمون نیست، اما حالا و این لحظه خستگی رو با همه وجود درک میکنیم. به همین خاطر تصورم اینه که هر سال دارم بیش از پیش تحلیل میرم و بیشتر خسته میشم. دیدی هر کی چند سال سنش اضافه میشه، هر وقت توی هر کار اولین جملش میشه این که ای جوونی کجایی که یادت بخیر. این خستگی و خونه تکونی هم همین جوره. دیشب دوستم از قول مادرش نقل میکرد که میگفت من سالهای قبل دو سه روزه کل کارو انجام میدادم، اما حالا 10 روزه هی پا میشیم و میشینیم و میشوریم و میسابیم و بازم تموم نمیشه. کار پیش نمیره. خلاصه هر کی وضعیت زمان اکنون براش اصالت داره و بر اساس اون قضاوت درباره دیروز و فردا میکنه. بگذریم. رفته بودیم توی انباری تا وسایل اونجا رو تمیز کنیم. انباری توی خونه بیشتر ما خودش قد 2 تا خونه است. چون ما اساساً آدمای عاطفی هستیم که تیکه تیکه خاطره هامون رو هر قدر که بشه نگه میداریم و تا جایی که بتونیم اونا رو توی انباری بایگانی میکنیم. اینه که گاهی انباری خونه ها وقت و فرصت بیشتری میبره تمیزکاریش تا یه اتاق توی خونه. آخه انباری فقط و صرفا انباری نیست. آلبوم خاطرات دور و نزدیک تقویم عمرمونه. خیلی از ما گذشته رو رها نمیکنه. خیلی از ما در گذشته و خیلی همون با گذشته زندگی میکنن. اینه که گاهی میبینی یک مسئله رخ داده توی یه جای گذشته همینطور توی بحث و جدلهای روزانه هست و همراهت داره میاد. چون نبخشیدی و نگذشت کردی. دیدیم هممون خیلی وقتا توی دعواهای زندگی، توی کلنجارها و یکی به دو کردنها، دیدیم کسایی رو که مسئله رخ داده رو یهو تعمیم میدن و دامنه اختلاف نظر رو از زمان حال خارج میکنن. این جنس بگو مگوها مثل نزای بی هدفه که هیچ وقت چیزی در اون حل نمیشه. برای اینکه یه سوء تفاهم یا نهایتاً یه خطا تبدیل به یه خصیصه میشه. به یه صفت که بوده و هست. از این مسئله یه جای دیگه توی یه فرصت فراختر حرف میزنیم. از نظرم موضوع خیلی مهمیه گفتن و حرف زدن درباره کسایی که توی گذشته جا موندن. گذشته ها گذشتن، ولی اونها از گذشته نگذشتن و لذا سنگینن و غمگینن و دلچرکین. اما در این فرصت داشتم درباره نقش و کارکرد انباری توی خونه ها میگفتم و حجم گذشته‌ای که با عنوان خاطره معمولا توی اون بایگانیه. از جعبه اولین کادوی زندگی مشترک تا تا دفتر و کتابای بچه‌ها در دوره‌های مختلف تحصیل، لباسای چند ماهگی تا چند سالگی اونها که مرتب تا شدن و بسته‌بندی شدن و داخل انباری جا گرفتن. این وسایل اگرچه حجم نسبتاً زیادی داره و گاه تعدادش به چندین تا کارتون میرسه، اما کمتر باز میشه. فقط سال به سال میاریم، تمیز میکنیم و میذاریم سر جاش تا سال دیگه. ما عموماً نسبت به گذشتمون یه تعلق خاطری داریم و با یه حس نوستالژی به خصوص درباره اون حرف میزنیم. نگهداری یادگاری و خاطره از گذشته‌ها به همین حس تعلق برمیگرده. اما واقعش اینه که زندگی مستجری و اصلاً اجاره نشینی این نوع بایگانی و نگهداری رو بر نمیتابه. مستجر تا میتونه باید اسبابش کم باشه و بارش سبک، چون سال به سال که بخوای جابجاشی و اسباب به جای دیگه ببری، کلی باید از این دست وسیله حمل کنی. جدای از این، وجود یه انباری درست و درمون رو باید به عنوان یک معیار اساسی توی انتخاب خونه در نظر بگیری، چون در غیر این صورت وا میمونی این همه خاطره رو کجا باید بذاری و بایگانی کنی. و خب ای بسا خونه که خوب خودش، ولی انباریش یا کوچیکه یا یه زیر راپلست و خلاصه به کار این آرشیو و بایگانی نمیاد. لاجرم باید قیدش رو زد و ازش گذشت. این سنگینی و بار زیادی واسه مستجر فقط عذاب و سختیه. فکر کن یکی میخواد بره کوهنوردی، به جای یک کوله پشتی که مختصر وسیله اصلی و کلیدی رو در خودش جا داده، 3-4 تا ساک و چمدون همراه خودش بیاره. ظروف مختلف، غذاها، نوشیدنی‌ها، یه چنین کوهنوردی به گمونم اگه تا کوهپایه هم بره خیلی همت کرده. چون با این همه بار و بندیل و سنگینی کسی سمت صعود نمیره. پریدن و پرواز کردن حاصل سبکبالیه. هرچی سنگین‌تر، پرواز سخت‌تر و صعب‌تر، بلکه اصلا ناممکن و نامقدور. هیچ مسافری دوتا کامیون اساس با خودش راه نمیندازه برای رفتن به سفر که حتی نماز و شکسته میخونه مسافر. نقل سفر شد. نقل خودمون که مسافر دنیاییم و درگذر، ولی آداب سفر رو در این مسافرت کمتر رعایت میکنیم. مسافریم اما به هر دری میزنیم تا بیشتر جمع کنیم و زیادتر داشته و داشتنی روی هم بگذاریم. دنیا گذرگاه آدمه، معبری که سفر میکنه ازش، میگذره. سنگینی اسباب و لوازم موجب سختیه. یه حکایتی میخوندم از سیره صحابه. درست و تمام و کمال خاطرم نیست، اما کلیت اون این بود که روزی مقرر شد دوتن از صحابه بر سنگی داغ پای بگذارند و بعد تمام و کمال شرح جامعی دهند که در آن روز چه مقدار داشته و به چه منظور اون رو خرج کردند. یکی که ظاهراً تا اونجایی که خاطرمه جناب سلمان یا ابوذر بود، لحظه ای بر سنگ داغ پای گذاشت و گفت فی‌المثل یک دینار داشتم و اون رو بخشیدم. پس از سنگ پا رو برداشت و بر زمین گذاشت، بی اون که آزردگی و ملالی از اون واقعه داشته باشه. دیگری اما بر سنگ پا گذاشت و شروع به گفتن کرد که این اندازه داشتم و این مقدار رو چنین کردم و فلان مقدار رو چنان. یک بخشش رو به این منظور خرج کردم و بخش دیگرش رو به فلان منظور. اینقدرش رو به وام دادم و این مقدارش باقی هنوز. خلاصه چندان بیان این که چه داشته و چه کرده زمان برد که از سختی سوختن به فریاد اومد و پاش مجروح و دلش آزرده خاطر شد از داغی سنگ و سختی واقعه. نتیجه قصه طبعا معلومه که از ما سوال خواهند کرد که چه داشتیم و در چه راهی اون رو هزینه کردیم. نه به آزمونی انسان که هزار مقابل دشوارتر. میپرسند و بایست پاسخ دهیم سرمایه‌مون چی بوده و باهاش چیکار کردیم. پناه میبرم به خدا از حادثه روز میزان، روز شمارش و حساب، روز سنجش مثقال ذره شر یره و مثقال ذره خیر یره. بادا که حضرت رحمان به کرم عنایتی کند و به دیده اغماز بنگرد و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه ان شاء الله. Thank you.